با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز چهارشنبه 16 بهمن ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 5 ماه فوریه سال 2014 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هموطنان را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنیم. معاون وزارت خارجه آمریکا رسماً اعلام کرده است که ایالات متحده از خواست‌های مردم ایران حمایت می‌کند و جمهوری اسلامی باید حقوق بشر و حقوق شهروندی را رعایت کند و تمام زندانیان سیاسی را نیز آزاد سازد. در پی اظهارات وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در مجلس سنا ایالات متحده که طی آن التزام جمهوری اسلامی به مراعات حقوق شهروند ایرانی، مراعات حقوق بشر مردم و کشورهای همسایه از جمله هدفهای نهایی گفتگوها با ایران دانسته و خواستار آزادی موسوی و کروبی از زندان شده است، وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز واکنش نشان داد و سخنگوی این وزارتخانه مرزی افخم اظهارات رندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا را زیاده‌خواهی توصیف کرد و گفت زیاده‌خواهی ها و توهمات جایگاهی در مذاکرات ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش رسمی این وزارتخانه به اظهارات وندی شرمن معاون وزیر خارجه و بیانیه رسمی وزارت خارجه آمریکا گفت مقامات آمریکایی حتما می‌دانند که زیاده‌خواهی‌ها، توهمات و حرف‌هایی که برای مصلحت داخلی مطرح می‌کنند جایگاهی در مذاکرات ندارد و حاصلی جز تداوم ناکامی‌های آمریکا در چند سال گذشته که رئیس جمهور آمریکا نیز بدان اذعان کرده نخواهد داشت. به افزود هیئت مذاکره کننده ایرانی اجازه نخواهد داد که دستاوردهای علمی مردم ایران خدشه‌دار شود و با ایستادگی در مقابل زیاده طلبی ها به هیچ وجه نخواهند گذاشت موضوعاتی خارج از بحث هسته‌ای در مذاکرات نهایی مطرح شود. دیروز معاون وزارت خارجه آمریکا در مجلس سنا ایالات متحده که خبر آن نیز به اطلاع هممیهنان رسید، طی یک بیانیه رسمی گفت از ایران می‌خواهیم تا تمام زندانیان سیاسی از جمله میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز را که نزدیک به 3 سال است بدون هیچ تفهیم اتهام رسمی در حصر خانگی به سر می‌برند آزاد کند. خانم وندی شرمن با تشریح سیاست‌های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی گفت ما هم قول‌هایی که حسن روحانی رئیس جمهور به مردمش داده را شنیده ایم و در حالی که آنان از او می‌خواهند تا به این قول‌ها عمل کند و تعهدات حقوق بشری بین‌المللی را رعایت کند، ما نیز به حمایت خود از ایرانیان ادامه می‌دهیم. خبرگزاری دولتی ایرنا امشب گزارش داد که عزت‌الله زرقانی رئیس شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پخش مصاحبه و گفتگوی حسن روحانی با مردم که قرار بود به طور مستقیم انجام بگیرد جلوگیری کرده است، ولی 1 ساعت بعد سرانجام صدا و سیما مصاحبه با حسن روحانی را پس از گذشت 1 ساعت تأخیر پخش کرد. امشب هنگام آغاز مصاحبه رئیس جمهور اسلامی از تأخیر پخش این گفتگو با مردم به طور مستقیم پوزش خواهی کرد. هنوز از علت مخالفت مدیر شبکه صدا و سیما جمهور اسلامی با انجام مصاحبه و تأخیر 1 ساعته هیچ گزارشی منتشر نشده است، ولی حسن روحانی امشب در مصاحبه و گفتگو با مردم گفت به دلایلی که نمیخواهم باز کنم مصاحبه‌ام به تأخیر افتاد. در حالی که میلیون‌ها تن از مردم ایران به شدت از رژیم جمهوری اسلامی ناراضی هستند و این نفرت و نارضایتی ها به مرز خشم گسترده رسیده است. حسن روحانی امشب از همه جناح‌ها، احزاب و تشکل‌های دولتی، اقوام و جوانان خواست که در تظاهرات 22 بهمن شرکت کنند و فریاد وحدت سر دهند. این در حالی است که ایرانیان در سراسر جهان، از جمله در درون کشور، قصد دارند با برگزاری تظاهرات خودجوش خود در 22 بهمن ماه خشم خیش را علیه جمهوری اسلامی ابراز دارند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان دیدارش با جان کری وزیر خارجه آمریکا در مونیخ گفته بود که هیچ اختیاری برای گفتگو پیرامون بحران سوریه ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر گفت گرچه این گفتگوها پیرامون تحت تعهدات جمهوری اسلامی در پیوند با پرونده اتمی ایران انجام گرفته است، اما دو مقام درباره مبارزات مسلحانه میان شورشیان و رژیم و شاه اسد تبادل نظر کردند و جان کری وزیر خارجه آمریکا در این ملاقات نگرانی خود را از کندی خروج سلاح‌های شیمیایی از سوریه و نیز وضع مردم آسیب دیده و آواره در این کشور بیان کرده است. جان کری گفته است وزیر خارجه ایران تأکید کرده که صلاحیت و اختیاری در مورد بحران سوریه را ندارد. منابع خبری میگویند تحلیلگران بر این عقیده اند که دلیل چنین اظهاراتی از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این است که سپاه پاسداران که به طور مستقیم از رهبر فرمان برداری میکند گرداننده اصلی سیاستهای جمهوری اسلامی در سوریه است. رژیم جمهوری اسلامی هزاران تن از پاسداران و بسیجی ها را برای نبرد با مخالفان بشار اسد دیکتاتور سوریه راهی این کشور کرده است. ولی بارها ظریف وزیر خارجه رژیم تهران این موضوع را که هر روز عده‌ای را به عنوان اینکه در سوریه کشته شدند در آیین خاکسپاری به خاک می‌سپارند انکار می‌کند. گزارش منابع خبری از استان‌های شمالی کشور من هاکی است که دست کم تا کنون 10 تن بر اثر بارش برف و عدم کمک رسانی جان باختند. ارتباط برخی شهرها و روستاها به کلی قطع شده است. بسته شدن راهها امکان رساندن حتی بیماران به مراکز درمانی را بسیار مشکل کرده است. امروز نیز دست کم در 13 استان کشور مدارس و مراکز آموزشی تعطیل بودند و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ادعا کرد که وضعیت در استان‌های گیلان، مازندران، همدان و آذربایجان شرقی از دیگر نقاط کشور بدتر است. در همین حال دکتر مرتضی رهبر، معاون درمانی علوم پزشکی استان گیلان، امروز گفت بیش از 589 نفر در جریان بارش برف مصدوم و 6 تن جان باختند. معاون درمانی علوم پزشکی گیلان گفت آمار مصدومین ناشی از برف 589 نفر بوده که 6 تن بر اثر حادثه مرتبط با بارش برف فوت کردند و کل فوتی‌های 5 روز اخیر را 60 تن اعلام کرد و گفت از این تعداد 6 نفر مرتبط با برف بوده که بر اثر لرزش یا سقوط از ارتفاع فوت شدند و 589 نفر در 5 روز گذشته به مراکز درمانی مراجعه کردند. علی‌رغم بارش برف و محاصره شهرهای مختلف استان مازندران، مسئولان جمهوری اسلامی هنوز کمک موثری برای رفع مشکلات مردم انجام ندادند. بر اساس گزارش امروز خبرگزاری دولتی مهر در تهران، گاز رسانی به شهرهای ساری، آمل، بابلسر، فریدون کنار، بابل، قائمشهر و سوادکو به دلیل بارش سنگین برف قطع است. در روستاهای مختلف استان از جمله نعمت‌آباد و لشکرک تنکابن علاوه بر قطع کامل آب برق، آذوقه و نیازهای عمومی نیز به پایان رسیده است و مردم برای تهیه خورد و خوراک و آذوقه خود ناچارند تا ساعت‌ها برف نوردی کنند. اجناس و آذوقه‌ها در تمام فروشگاه‌ها پایان یافته است. از سی دیگر در پی ازدحام مردم در روزهای اخیر برای دریافت سبد کالا که عده‌ای در زیر فشار صفهای طولانی جان خود را از دست دادند، رئیس جمهور اسلامی وزیر کار را مسئول ساماندهی طرح کمک به خانواده های کم درآمد کرده است. مجلس شورای اسلامی هم از دولت حسن روحانی خواست که 4 اشکال این طرح را برطرف کند: توزیع برنج ایرانی، توزیع کالا با کارت، اطلاع رسانی درباره دلیل مشمول نشدن بعضی افراد و افزایش فروشگاه‌های محل توزیع از جمله این خواسته هاست. این کمک ها به کسانی که در سال جاری 487,000 تومان در ماه دستمزد می‌گیرند تعلق می‌گیرد و بخش بزرگی از کارگران و مستمری بگیران که بیش از 500,000 تومان درآمد دارند از دریافت کمک‌های قضایی دولت محروم ماندند. در حال حاضر میلیون ها تن از مردم در پرتو استقرار جمهوری اسلامی زیر خط فقر فرو رفتند و رژیم حاکم بر ایران صدها میلیارد دلار پول درآمد نفت را به باد داده یا حیف و میل کرده است، یا به گروه‌های خارجی هدیه داده است، یا به مصرف تأمین هزینه‌های جنگ سوریه، تروریست‌های حزب الله لبنان و گروه فلسطینی حماس رسانده است. در همین حال مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی امروز گفت که ارزش اموال بابک زنجانی کمتر از تمام بدهی‌های او به دولت است که 8500 میلیارد تومان عنوان می‌شود. این اظهارات پور محمدی با سخنان دیروز غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در تضاد است، چرا که او اعلام کرده بود که دارایی‌های بابک زنجانی کفاف بدهی‌های او را خواهد داد. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت بدهی‌های بابک زنجانی به دولت به اندازه بودجه عمرانی کشور است و انگار که هر ایرانی 110 هزار تومان از جیبش رفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفته است که بابک زنجانی باید پول نقد به دولت بدهد. به افزود خانه و ماشین درد دولت را دوا نمی کند، مگر کاسبی و بدهی‌دستان داریم. مجموعه دارایی‌های بابک زنجانی کفاف بدهی‌هایش را نمی دهد، ولی وقتی پول ندارد ناچاریم بگوییم که کفش هم غنیمت است. اصیل دیگر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و نویسنده، به دلیل فرستادن نامه‌ای برای حسین شریعت‌مداری مدیر روزنامه دولتی کیهان و نماینده علی خامنه‌ای در این روزنامه به دادسرا احضار شده و با سپردن قرار وثیقه 50 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، زیبا کلام گفته است که داستان عمومی و انقلاب تهران از وی به دلیل موارد مطرح شده در نامش به حسین شریعت‌مداری اعلام جرم کرده و به همین دلیل روز چهارشنبه امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. بر اساس اظهارات زیبا کلام، وی در جریان احضار به دادسرا 5 اتهام شامل تبلیغ علیه نظام، تشویش اعصار عمومی، توهین به قوه قضاییه، افترا و تضعیف نظام به او تفهیم شده است. همین اتهامات کلیشه‌ای که برای همه عنوان می‌کنند. وی گفته است که با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی اجازه یافته از دادسرا خارج شود. در همین حال محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب شوم اسلامی، امروز در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی و مقامات امنیتی جمهور اسلامی نوشته است: چند ساعت پس از توصیه دیروز رئیس جمهور به اساتید دانشگاه برای سکوت نکردن، وزارت اطلاعات او را احضار کرده است. محمد ملکی که بارها دستگیر و زندانی شده است گفت: مأموری که پیشتر از او بازجویی می‌کرده با فرزندش ابوذر ملکی تماس گرفته و خواسته است که به همراه پدرش به اداره اطلاعات تهران برود. وی پرسیده است که با وجود چنین برخوردهایی چطور می‌توان انتظار داشت که دانشگاهیان سکوتشان را بشکنند. محمد ملکی در نامه خود ضمن اشاره به اینکه مدت هاست خودش و اعضای خانوادهش زیر فشار ماموران اطلاعات قرار دارند می نویسد: تا کنون تحمل کردم و این اذیت و آزارها را که به خانواده من وارد شده به طور علنی مطرح نکرده بودم، اما دیگر طاقتم تمام شده و از مقامات حکومت سؤال می کنم که اگر با من مشکلی دارید تقصیر خانواده هم چیست و با آنها چه کار دارید؟ و سرانجام میشه کارخانه تولید فرش کاشان از دیروز در میان شعله‌های آتش سوخت. سخنگوی آتش‌نشانی به خبرگزاری دولتی ایسنا گفت که یک حادثه حریر در کارخانه تولید فرش در شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان بعد از ظهر روز سه‌شنبه اطلاع داده شد. به گفت محل آتش سوزی به دلیل وجود مواد اولیه و اجناس قابل اشتعال در آن کاملا شعله ور شد و شعله‌های آتش به انبار مجاور نیز سرایت کرد و بخشی از انبار ویران شد. وی از دادن توضیح درباره علت این آتش‌سوزی خودداری کرده است. دیشب نیز یک آتش‌سوزی دیگر در یک ساختمان تجاری مسکونی در تهران روی داد. این ساختمان سه طبقه در عبدالآباد خیابان شکوفه قرار داشته است. سخنگوی آتش‌نشانی گفت یک نفر دچار سوختگی شد و یک جوان 30 ساله که قصد داشت خودش را از طبقه اول ساختمان به پایین پرتاب کند با نردبان آتش‌نشانی نجات یافت ولی دچار سوختگی شده است و به بیمارستان انتقال یافت. و 4 تن دیگر از جمله کودک 7 ماهه، یک پسر 8 ساله، یک زن و یک پیرمرد 80 ساله نجات یافتند. سخنگوی آتش‌نشانی درباره علت این آتش‌سوزی نیز هیچ توضیحی نداده است.